بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه 22، مبحث روابط بین حکم و مقدمات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله الأعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. صلواتی ختم فرمایید. بحث ما در دلیل عقلی بود. شهید صدر رحمت الله علیه فرمودن که منظور ما از دلیل عقلی این نیستش که عقل بتواند در سلسله علل احکام یه سری مصالح و مفاسدی رو مثلا درک کنه و بر اساس او بخواد حکم کنه. مرادمون اینه که عقل میتواند همونطوری که در عالم تکوین روابطی رو کشف میکنه، در عالم تشریع هم روابطی رو کشف کنه و بعد به کمک یک مقدماتی به وجود یا عدم یک حکم شرعی پی ببره و بعضی از مسائل رو که نیاز بود و البته خیلی ها اینها رو جزو مبادی علم و اصول دستبندی کرده بودن، آیست در قالب دلیل عقلی اینها رو گنجوندن. روابط بین نفس حکم توضیح دادن، حکم موضوع رو توضیح دادن، حکم متعلق رو توضیح دادن. الان میخوان رابطه بین حکم و مقدمات رو توضیح بدن. دقت کنید، مقدماتی که حکم برش متوقفه، وجود واجب برش متوقفه، اینا دو دسته هن. یک دسته از اینها مقدماتی هستن که دخیل در پیدایش خود وجوبن. اسم اینها رو میذارن مقدمات و وجوب. مقدمات وجوبیه منظور مقدماتی هن که در تکوین وجوب دخیلن. و اگر یادتون باشه جلسه قبل ما گفتیم موضوع به مثابه علت برای حکمه. تا موضوع محقق نشه حکم محقق نمیشه. لذا تمام مقدماتی که دخیل در پیدایش موضوع هن به همون معنای عمی که آقای صدر قائل بودن و توضیحش رو جلسه قبل دادیم، همه آن مقدمات واجب به شمار می آیند. مثلا اگر شما آمدید گفتید که عزت لله علی الناس، مقدمات وجوبیه به شمار می آیند. اگر گفتید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یکی از مقدمات و جزء موضوعی که دخیل در تحقق و فعلیت وجوب هست استطاعته. استطاعت شرط وجوبه. این استطاعت یک سری مقدماتی دارد، مثل اینکه شما باید حرکت کنید، بروید و دنبال دم مغازه و شما تحصیل مال بکنید. درست شد؟ تحصیل مال و در مغازه رفتن متوقف برای که شما سوار ماشین شید. سوار ماشین شدن متوقف برای که شما زنگ بزنید تاکسی بیاد. زنگ زدن تاکسی متوقف برای که شما تلفن رو بردارید. پس همه اینها میشن مقدماتی که دخیل در حصول استطاعتن. ولی یه سری مقدماتی هستن دخیل در تحقق وجوب نیستن، دخیل در تحقق واجبن. یعنی اگر اونها وجود هم نداشته باشن وجوب می آید، ولی بعد در مرتبه امتثال برای اینکه واجب را امتثال کنیم نیاز به تحقق این مقدمات داریم. مثالش چیه؟ مثلا مثالش همین وضوئه. وقتی شارع متعال میگه اذا زالت شمس فصل مع الطهاره، درست شد؟ خب زوال شمس شد، آیا وجوب نماز ظهر بر این آقای زیدی که مکلف بالغ عاقل است متوقف است بر اینکه وضو داشته باشد؟ نه، بدون اینکه وضو هم داشته باشد وجوب به عهده‌اش میاد. ولی وقتی میخواهد نماز بخواند خداوند متعال میفرماید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين. خب پس بنابراین این چیه؟ نکتش اینه که منی که میخواهم امتثال بکنم امتثالم متوقف است بر یه عمل. او عمل چیه؟ بر وضو گرفتن. خود وضو گرفتن متوقف بر تحصیل ماه، تحصیل ما متوقف برم شیر آب رو باز کنم، شیر آب باز کردن متوقف بر یه که من راه بیفتم تا اونجا برم. پس بنابراین وضو گرفتن یه سری مقدمات داره، استطاعت هم یه سری مقدمات داره. یه مثال بزنم شبیه خود همون استطاعت. وقتی خداوند متعال میگوید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، گفتیم استطاعت علت وجوبه، درست شد؟ مقدمه وجوبه و یه سری مقدمات داشت. خود تحقق حج در عالم خارج، حج از چی شروع میشه؟ از وقوف در عرفات در ظهر روز عرفه، حالا یا بگید از احرام مثلا، حالا بهش مقدمات، فرض کن از وقوف شروع میشه. خب شما اگر که بتوانید وقوف رو امتثال کنید باید بلیت بخرید، برای که بلیت بخرید و سوار هواپیما بشید، برای سوار هواپیما باید بلیت بخرید، برای بلیت خریدن باید برید تا بانک فیش واریز کنید، برای فیش واریز کردن باید زنگ بزنید ماشین بیاد، درست شد؟ سوار ماشین شد. یعنی مثل بسیاری از همون مقدماتی که تحصیل استطاعت داشت، اینجا هم تحصیل خود حج دارد، شبیه همون مقدمات بینه اینجا هست. یه سوار ماشین شدن برای اینکه بریم دم مغازه کاسبی کنیم، یه سوار ماشین شدن برای اینکه سوار بریم بانک و پول رو بریزیم. تفاوت رو دست مقدمات چیه؟ تفاوتیه که هر آنچه در دسته مقدمات وجوب قرار داره تحصیلش بر مکلف لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون اصلا اصل وجوب است که دائمی می شود و مکلف رو تحریک میکنه. تا وقتی مقدمات نیامدن اصلا وجوب محقق نشده تا بخواد شما رو تحریک کنه. پس میگن همیشه وجوب نسبت به مقدمات نقش سلبی دارد. نقش سلبی به معنی اینکه نفی بکند، نه الزام کردن نقش ایجابیه، جلوگیری کردن هم نقش ایجابیه. مراد از نقش سلبیه که بلا تأثیر نسبت به اونها، ایجابن و نفیان هیچ لازمه نسبت به اونها ندارد، هیچ دعوتی یا ممنوعیتی نسبت به اونها ندارد. اصلا میگه من نسبت به شما ساکتم، اصلا من نمیتونم شما رو تحریک کنم، شما خودتون تو مرتبه قبل از من تا من ایجاد بشم، پس من که شما رو نمیتونم تحریک کنم. پس وجوب حج بر مستطی محال است که واجب کند و وادار کند و الزام کند بر مستطی که بخواد بره این مقدمات رو برداره بیاره، درست شد؟ بره ماشین سوارشه که بعد بره پول تحصیل کنه. رضا فقها میگن اصلا تکسب لازم نیست. یا آقایی میگفتش که من حج خیلی سختم، آدم احتیاطی بود، میگفت من هر چی پول دستم میاد نمیذارم به استطاعت برسم، قبل از اینکه به حد استطاعت برسم پول رو خرج میکنم، یا اصلا تحصیل مال نمیکنم که به حد استطاعت برسم. ضرورتی هم نداره اصلا تحصیل استطاعت که لازم نیست. حتی بعضیا میگن اگه یه هدیه اومده یه پولی رو به اندازه حج گذاشتن که شما فقط باید بگی قبل تو قبول هدیه کنی، همین قبول هدیه هم لازم نیست برای شما، یه بله بگی دیگه مستطیع حمیر هم لازم نیست بگی. ولی از اون طرف هست اگه استطاعت آمد دیگه به هر مشقت شده باید بری مقدمات تحصیل بکنی، به سختی باید بری تا فیش تهیه بکنی، باید بری فیش رو تهیه کنی، سخته ولی امکانش هست. از اینجا راه بیفتی بری یه کشور دیگه پول داری، میتونی بری گرجستان یک ماه گرجستان بخوابی، بعد از اونجا بلیت ویزای حج بگیری، از اونجا باشه بری حج. آقا میگم واجبه باید بری. پس تحصیل مقدماتی که مال واجبه، چون دیگه در اون زمان وجوب آمده و تحریک هست، تحریک نسبت به واجب هر تحصیلی نسبت به مقدمات جمع است. پس تحصیل مقدمات واجب لازمه یرحمکم الله، ولی تحصیل مقدمات وجوب لازم نیست. این بحث امروز. العلاقات القائمه بین الحکم والمقدمات، المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين، مقدماتی که وجود واجب بر اونها متوقف است بر دو قسمن. احدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، برای که بتوانی نماز بخوانی یا حج انجام بدی یه مقدماتی داری، من قبیل سفر الذي يتوقف اداء الحج عليه، کسی که میخواد حج انجام بده باید سفر بره، بره به سرزمین عرفات. اول وضوء الذي تتوقف الصلاة عليه، برای که نماز بخوانی حتما باید وضوء داشته باشی، طهارت تحصیل کنی. اول تسلح الذي يتوقف الجهاد علی، کسی که جهاد میخواد بره. الان اونجوری نیست که خود حکومت ها سلاح رو میدن، ولی قدیم کسی که جهاد میخواست بره بعد مقدمات هم تحصیل میکرد، میرفت از شمشیر میخرید، شمشیر رو میدادن تیز میکرد، بعد زخدا میدادن زهرالودش میکردن، پس بنابراین تمام این مقدمات رو باید تحصیل میکرد. او که کمان، شغلش کمان بود، باید کمان میخرید، تیر میتراشید، تیر حاضر میکرد، ول آخر دسته دیگه المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، اون مقدماتی که داخل در تکوین موضوع وجوبن، یعنی وجوب رو محقق میکنه نه واجب و متعلق رو، من قبیل نیت الاقامت الذي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، کسی که از اینجا راه افتاده مسافره اصلا بر این روزه واجب نیست، این برای که روزه برش واجب باشه باید نیت روزه نیت اقامه بکنه تا 10 روز بشه در حکم مقیم بشه و قصد اقامه باعث شه حل وجوب. خب لازمه بر من که اینجا هستم حتما نیت 10 روز بکنم، نه نمیخوام قصد 10 روز بکنم، قصد 10 روز بکنم تازه وجوب میاد. اول استطاعت التي تتوقف علیها حجت الاسلام، حجت الاسلام متوقف بر استطاعته. ول فارق بین هذین القسمین اینه که ان المقدمه التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه، اون مقدماتی که داخل در تکوین موضوع وجوبن خود وجوب بر اینها متوقفه. لما شرحناه سابقا من ان الحکم الشرعی يتوقف وجوده على وجود موضوعه، گفتیم موضوع به منزله سبب حکمه، مراد از حکم جا مرتبه فعلیته، حکم شرعی وجودش یعنی فعلیتش متوقف بر وجود موضوعه. فکل مقدمت دخیلت فی تحقق موضوع الحکم يتوقف علیها الحکم ولا یوجد بدونها، هر مقدمه ای که در تحقق موضوع حکم دخیل است حکم بر او متوقفه، بدون تحقق این مقدمات اصلا وجوبی به عهده نمیاد، اینا مقدمات وجوبن. خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع، یه مقدماتی هستن تو موضوع دخیل نیستن، اینها برای تحقق متعلق اثر دارن. و انما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب، فإن الحکم یوجد قبل وجودها، حکم بدون این مقدمات حاصل میشن. لأنها لا تدخل فی موضوع، ما بدنمون نجس باشه نماز برامون واجب میشه، آبم نداشته باشیم نماز، وضو هم نداشته باشیم برامون واجب میشه، درست شد؟ قبله هم ندونیم روزه برای ما وضو برای ما واجب میشه، زمین قصبی هم زمین پاک نداشته باشیم هم واجب میشه، زمین مباح هم نداشته باشیم واجب میشه، یعنی وقت داخل نشده باشه واجب نمیشه. همه مقدماتی که در تکوین وجوب محققن اینها دسته مقدمات اولن، اونایی که در تکوین واجب تأثیر دارن اینا میشن دسته دوم. ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء، فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها حجة الإسلام، استطاعت مقدمه ای که حجت الاسلام برش متوقفه، و تکسب مقدمتون للاستطاعت، برای استطاعت باید بریم چیکار کنیم پول نیاریم، و ذهاب شخص الی محله فی السوق تا دم مغازش توی بازار میخواد بره مقدمتون للتکسب، حیث ان الاستطاعت تدخل فی تکوین موضوع وجوب الحج، استطاعت چون داخل در تکوین موضوع وجوب حجه و بدون استطاعت اصلا وجوبی نمیاد، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعه، قبل الاستطاعه اصلا حج واجب نیست، و قبل تلک الامور التي تتوقف عليها الاستطاعه، در مغازه رفتن، ماشین گرفتن، سوار ماشین شدن. و اما الوضوء اینجوری نیستش که حکم و وجوب رو نماز متوقف بر این باشه، و اما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاه، در موضوع دخالت نداره، لان وجوب الصلاه لا ينتظر ان يتوضع الانسان لكي يتجاهل، وا نمیسته وجوب، میگه واسه ببینم این وضوء میگیره، اگه وضوء گرفت بعد من واجب بشم، نه، بل يتجه الیها قبل ذلك، زوال شمس که شد وجوب نماز ظهر به عهده ما میاد، چه روزه وجود داشته باشیم چه نداشته باشیم، چی پس متوقفه؟ و انما يتوقف متعلق الوجوب ای الصلات على الوضوء، صلات که متعلق وجوبه بر وضوء متوقفه، خود نمازه متعلق وجوب متوقف بر وضوئه، و یعنی تا وضوء نگیری نمیتونی سلم از طهاره رو تحصیل بکنی، و يتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي، باید بری ماء کافی به اندازه یه لیوان آب حاصل بکنی، و يتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء، باید منبع آب رو شیر منبع آب رو باز کنی، و قصد على هذا، نه یه جای سخته باید 2 کیلومتر 3 کیلومتر راه بری، میدونی سر 3 کیلومتر آبه، باید بری آب رو از اونجا برداری بیاری. فهناک اذن سلسلتان من المقدمات، 2 دسته از مقدمات داریم، الاولا سلسله مقدمات المتعلق، سلسله مقدمات متعلق یعنی الوضوء الذي توقف عليه الصلاه، وضوء گرفتن، تحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء، آب حاضر کردن، فتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء. ممکن است سلسله مقدمات به 20 تا هم برسه. و ثانی سلسله مقدمات الوجوب، اونایی که در تحصیل وجوب تاثیر دارن، در ایجاد وجوب تاثیر دارن، و هی الاستطاعه التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، و استطاعتی که تا نباشد اصلا موضوع وجوب حج محقق نمی شود، و تکسب الذي تتوقف عليه الاستطاعه، اون کسب کردن و دم مغازه رفتنی که استطاعت برش متوقفه، و ذهاب الشخص الى محله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب، اون رفتن به اون محلش در بازاری که تکسب برش متوقفه. خب حالا این دو دسته مقدمات چه نسبتی با ما دارن؟ وظیفه مکلف در مقابل اینها چیه؟ و موقف الوجوب من هذه السلسله الثانيه، نسبت به مقدمات وجوبی، و کل ما یندرج فی القسم الثانی من المقدمات، هر مقدمه ای که مقدمه دخیل در تحقق خود وجوب باشه سلبی اون دائما، نه اینکه یعنی سلب میکنه اونها رو میگه انجام نده، یعنی لا به شرط نسبت به اونها، یعنی خونسای نسبت به اونها، کاری بهشون نداره. لأن هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم، چون اصل وجود موضوع حکم که دخیل در پیدایش خود حکم و وجوبه متوقف بر اینهاست. و قد عرفنا سابقا ان الوجوب لا يمكن ان يدعو الى موضوعه، وجوب نمیتواند ما رو دعوت به پیدایش موضوع و شرطش بکنه. و تسمى كل مقدمه من هذا القسم، اسمش میگه مقدمات وجوبیه یا مقدمه وجوبیه، مقدمه وجوب او مقدمه وجوبیه. اما سلسله الاولا، ممکنه مضاف مضاف الیه بگی، ممکنه صفت موصوفی بگی. و اما سلسله الاولا و المقدمات التي تندرج في القسم، تندرج في قسم الاول، که مقدمات واجب بودن، فالمکلف مسئول عن ایجادها، مکلف باید بره اینها رو ایجاد بکنه. ای ان المکلف بالصلاه، کسی گفتن برو نماز بخوان، مسئول عن الوضوء لكي يصلي، باید بره وضوء بگیره تا بتونه نماز بخونه. و المکلف بالحج مسئول عن السفر لكي يحج، باید مسافرت بری تا بتونی حج انجام بدی. تیول عرض نداره که ظهر روز عرفه اذان رو گفتن زود در اونجا حاضر بشی، دیگه نمیشه شما پنکه روشن کنه. و المکلف بالجهاد مسئول عن التسلح لكي يجاهد، مکلف به جهاد مسئول اینه که سلاح رو ایجاد کنه، بره سلاح برداره، لکی و جاهد، تایی که بتونه جهاد بکنه. و نقطه التي درسها الاصولیین، اون چیزی که اصولیین بررسی کردن، هی نوع هذه المسئول است. خب از اینجا یه بحث جدید میشه که کار توضیح بدم. نکنید بحثی که اصولیون، آقایون اصولیون دارن اینه که ما هممون این رو درک میکنیم که باید مقدمات واجب رو محقق کنیم. سوال سر این که این وجوب، وجوب عقلیه یا وجوب شرعیه؟ دو تا تفسیر وجود داره. یه عده میفرمایند که این وجوب، وجوب عقلیه، میگیم این مقدار روشنه، یعنی عقل ما حکم میکنه که شما برای اینکه بتوانید مقدمات رو انجام بدید، حتما برای اینکه بتوانید متعلق رو محقق کنید، باید حرکت کنید و برید مقدمات شو بیارید. خب عقل درک میکنه، لذا اگه میگه حج انجام بدی برو فیش بخر، این مقدار رو هممون میفهمیم. نکته سر اینه که یه عده‌ای گفتن ما یک تلازمی درک میکنیم، درک میکنیم که هر وقت شارع یک چیزی رو میخواد، علل قاعده مقدماتش هم میخواد. پس بنابراین بین وجوب یک شیء با وجوب مقدماتش یک نحوه چی وجود داره؟ یک نحوه تلازم وجود داره. این درکیه که عقل انسان ممکنه داشته باشه. خب میگیم آقا ما این رو متوجه شدیم، پس بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش تلازم عقل وجود داره، درست شد؟ بر اساس این میگن مقدمات هم وجوب شرعی داره. حالا این قول درست یا درست نیست؟ شایسته میفرماین که خب شمایی که قائل به ملازمه هستید، ما باید یه مصلحتی داری ببینیم که شارع متعال وقتی یه کاری رو انجام میده، کارش که اعتبار وجوبه، این باید یه هدفی داشته باشه دیگه. هدف از اعتبار وجوب شرعی برای این مقدمه چیه؟ اگر میگیم میخواد تحریک بکنه مکلف رو، خب خود همو وجوب عقلی به تنهایی تحریک داشت، چه اثری برش مترتبه؟ اگه میگه که نه آقا یه اثر دیگه ای داره، آیه صد میگن چه اثری؟ ما اثری در اینجا تعقل نمی کنیم. اثر وجوب باید تحریک باشه. کسی ممکنه بگه آقا این مکلف، من اضافه میکنم این رو، بگه مکلف به حکم عقلش تحریک نمیشه، ولی شاید به حکم شرعی تحریک میشه. درست شد؟ من اینجوری سوال میکنم، مکلف برای اینکه به حکم شرعی تحریک بشه، درست شد؟ کی باید تحریکش بکنه؟ چه چیزی باعث میشه مکلف حرکت بکنه؟ اینی که مکلف برای شارع متعال حق امتثال ببینه. درست شد؟ خب پس تا عقل حق امتثال برای این مولا نبیند، نسبت به این تکلیف حرکت نمیکنه. خب این عقلی که خودش حاکمه به، عرض کنم خدمت شما، حکم حاکمه به تحریک مکلفه و ای که باید حق مولا رو امتثال بکنی، خب خود همین عقل تو رتبه مولا، تو رتبه قبلش باید برای همون ذل مقدمه و برای همون متعلق خودش یک حق امتثال ببینه. عقل حق امتثال تو رفته درک کرده. اگر نسبت به ذل مقدمه که نمازه، حق امتثال مولا اینقدر شما رو تحریک میکنه که بری مولا رو امتثال بکنی، خب عقل میگه پاشو راه بیفت، مقدمات شما انجام بده، به تبع او حق امتثال مقدمات هم میره انجام میدی. اگه عقلت برای مولا مولویتی نمیبینه که شما رو نسبت به متعلقت امتثال بکنی، خب به طریق اولا نسبت به مقدمات هم این مقدار امتثال وایده نداره. پس مولا میگه آقا من یه بار گفتم، اگر خودش او به تنهایی کافیه، خب یه حرکت میکنه، اگر کافی نیست حرکت نمیکنه. یه بحثی هم بعضی دیگه آورده بودن از قبل یادم تو کتابشون که میگفتن اصلا اگه همچی چیزی بود، راه خوبی بود که ائمه علیهم السلام از این استفاده کنن تا مردم رو چیکار بکنن، مردم رو تحریک بکنن. میگن آقا یه نماز نیست، خدا نماز نخوندی 2000 امر مولا رو زیر پا گذاشتی، 2000 امر مولا رو. چرا؟ هم وضو نگرفتی، هم نرفتی آب تهیه کنی، هم حرکت نکردی، هم شیر آب باز نکردی، هم قبض آب برق قبلش ندادی. کلی از این حرفا پیش می اومد که امام علیه السلام هیچ وقت ندیدیم ائمه هیچ وقت نسبت به همچین قضیه ای استفاده بکنن و ما رو تحریک کنن. ولی همه اینها حرفای چیه؟ حرفای مدرسیه. ولی ما میبینیم فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن، لذا اینها رو به لحاظ فنی میگیم، ولی وقتی به لحاظ عملی نگاه بکنیم میبینیم کثرت گفتن اینها، کثرت بیانها، تعدد این جعلها و بیانها، چه تو جعلش تو ابرازش، همه اینها ممکنه عبد رو چیکار بکنه؟ تحریک بکنه. یعنی به لحاظ ساختار بیانی اینها بالاخره عبد رو تحریک میکنه. و نقطه تلتی درس حل اصولیون یا نوع هاده المسئولیه، همه قبول دارن که مسئولیت عقلی هست، آیا مسئولیت شرعی هم هست؟ فقط قدمو لها تفسیرن، دو تا تفسیر برای توجیه این مسئولیت ارائه دادن. اولیش یه که ان الواجب شرعا علی المکلف هو الصلات فحس، واجب شرعی بر مکلف فقط نمازه، دون مقدمات ها من الوضو و مقدماته، ولی مقدمات نماز مثل وضو و مقدمات وضو اینها داخل نیستن. و انما یجد المکلف نفسه مسئولا عن ایجاد الوضو و غیره من المقدمات، عقلا عقل مکلف او را مسئول به انجام مقدمات میداند، لانه یرا ان امتثال الواجب الشرعی لا یأتی له الا به ایجاد تلک المقدمات، چون عقل میبیند که انجام واجب و اون متعلق براش مقدور نیست مگر بره مقدمات رو بیاره. میگه پس تویی که باید نماز بخوانی برو وضو بگیر، تویی که باید حج بروی برو بلیط تهیه کن، تویی که باید جهاد بروی برو سلاح بخر. ولی والآخر دسته دوم میگن نه، ان الوضو واجب شرعا، وضو خودش وجوب شرعی داره، لانه مقدمه للواجبه و مقدمه الواجبه واجبه شرعا، این مقدمه واجبه و تلازم وجود داره بین جعل وجوب برای ذل مقدمه به نظر ما و جعل وجوب برای مقدمه. فهناکه ایدن واجبان شرعیان علی المکلف، دو تا واجبه، احد هما السلات و الاخر الوضو به وسوهی مقدمت السلات، وضوی که مقدمه سلات هم هست این واجبه. و یسمل اول، اسم اول رو چی میذاریم؟ الواجب و نفسی، لانهو واجب و لعجل نفسهی. و یسمل ثانی بهش میگیم الواجب و غیری، چرا؟ لانهو واجب و لعجل غیرهی، ای لعجل ذل مقدمه. ذل مقدمه در اینجا چیه؟ نمازه. و هاذا تفسیر اخذ به جماعت من الاصولیین. از کجا یه حرف زدید آقا این اصولیون؟ ایمانن منهم به قیام علاقت تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. میگن ما یکی از احکام عقل نظری داریم که شارع متعال یا یک هر مکلفی، هر حاکمی وقتی یه چیزی رو بخواد حتما مقدمه اون رو هم میخواد. بین وجوب شیء و وجوب مقدمش تلازم وجود داره. پس فکلما حکم الشارع به وجوب شیء حکم عقیب ذلک مباشرتا به وجوب مقدماته. هر وقت شارع حکم وجوب شیء بکنه و بگه این شیء هم مقدمه آن شیء، به وجوب مقدماتش هم حکم میکنه. آی سعدی مبنا رو نمیپذیرن و یمکن الاعتراض علی ذلک، به همون لغویت میخوان اشاره کنن، به ان حکم الشارع به وجوب المقدمه فی هذه الحاله لا فائده فی ولا موجب له. حکم شارع به وجوب مقدمه در فرضی که وجوب عقلی مقدمه رو عقل درک میکنه فایده ای نداره. چرا شارع؟ چه موجبی داره؟ چه باعثی میشه؟ چه انگیزه ای برای شارع وجود داره که بیاد جعل کنه؟ لانه اگر انگیزه مولا ان اراده بهی الزام المکلف بالمقدمه، میخواد مکلف رو ملزم به مقدمه بکنه، فهذا حاصل بدون حاجت الى حکمهی به وجوبها، با توجه به اون حکم عقلی بدون این هم حاصل است. از بعد ان وجب الفعل المتوقف علیها یدرک العقل مسئولیت المکلف من هذه الناحیه. چون بعد از این که فعلی که برش حکم متوقفه، اون فعلی که برش ببخشید واجب متوقفه، تحقق متعلق وقتی متوقفه بر فعل این مقدمه است، خب بدون حاجت به حکم به وجوب هم مولا به نتیجه خودش میرسه. چرا؟ چون وقتی این که فعل متوقفون علیه را عقل درک کرد، عقل درک میکند مسئولیت مکلف من هذه الناحیه را. پس خود تحریک عقل اینجا کافیه دیگه. خود عقل میگه تو میخوای این را انجام بدی، میگه آره. میگه خب این را انجام میدی، این مقدمش، میگه آره. میگه پس باید مقدمه را انجام بدهی. خب این تمام. ولی و این اراد شارع بذالک مطلبا آخر، میگن نه آقا یه حکمتی وجود داره که ما اون حکمت رو نمیفهمیم. دعاه الی الحکم به وجوب المقدمه. آیسد میفهمن فلا نتعقله. خوب گوش کنید چی دارم میگم. یکی از کبریات مهم علم اصول اینا تو الغیثانی باز بیشتر باز میکنیم. اگر ما یک فعلی از شارع برامون اثبات شده بود، دلیل اثباتی داشتیم، به همین ظواهرش عمل میکنیم مگر استحالش ثابت بشه، و الا اگر استحالش ثابت نشه ما به همون عمل میکنیم، به همین ظاهری که داریم عمل میکنیم. خوب دقت کردید؟ به خاطر چی؟ به خاطری که میگیم آقا وقتی یک اتفاقی افتاده ما نمیدونیم این امکان داره یا امکان نداره، بنا رو میذاریم بر امکانش. پس تا استحال ثابت نشه به همین عمل میکنیم. ولی اگر یک جایی اینجوری نبود، ما دلیل اثباتی بر مطلب نداشتیم، میخوایم به وسیله یک نکته، یک تلازم، یه چیزی باید پیدا کنیم، در اینجا ما باید تعقل بکنیم. نگید با آقای صد خب ما تعقل نمی کنیم، شاید یه چیزی بوده ما نمیفهمیم. آقای صد میگه اب نداره، ثبت الایسون منقش، تو اثبات بکن که خداوند خدا شارع جعل وجوب کرده. اگر روایتی داشتی که شارع متعال جعل وجوب کرده بود، خب یه مسئله داره ما درک نمی کنیم. ولی فرضی که دلیلی نداریم که کل شیء واجب و مقدمته واجبه، عقل میخواد اینو درک کنه، عقل باید پس یه مصلحتی هم درک کنه. اگه عقل مصلحتی درک نمیکنه، خب این که خدای کار رو انجام نمیده. ما وقتی عقل براش مصلحتی نمیبینه، نمیتونیم بگیم شاید مصلحتی داره خدا انجام بده.
تو میخوای تلازم ببینی، تلازم باید امکانش رو اثبات کنی. این غیر از اینکه دلیل اثباتی داشته باشیم، باید استحاله اثبات چه تا ازش دست برداریم. پس بنابراین و این اراده شاره به ذالک مطلبا آخر دعاه و الی الحکم به وجوب المقدمه فلا نتعقله و علی هذا الاساس یعتبر حکم شاره به وجوب المقدمه لغوا، به نظر ما لغو می شود این جعل وجوب، فیستحیل و ثبوته، استحاله می شود، ثابت می شود استحالش. فضلا ان یکون ضروری و ثبوت، چی برسه به حرفی که اونا می زدن که قائل به تلازم و ضرورت بودن، کما یدعیه القائل به تلازم بین وجوب شی و وجوب مقدمته، که قائل به چیه؟ قائل به ضرورت دیگه. میگه اگه مولا ای رو واجب بکنه، ضروریه که اون مقدمه رو واجب کنه. البته اینجا باز یه بحثای دیگه فنی هست، انشالله حلقه آینده. حالا البته وجوب مقدمه رو چون وجوب غیری میدونن، وجوب نفسی نمیدونن، میگن وجوب غیری امتثال مستقلم نداره، عصیان مستقلم نداره. آره، لذا یک بحث مهم و مشکلی داره که همین که شما میفرمایید اونایی که غالب وجوبن چه ثمره‌ای برای ای قائلن. دیگه یه سری بحثایی وسط هست. عمده گیری هم که فعل بین وجود داره یه که ما سه تا مقدمه داریم: وضوع، غسل و تیمم. درست شد؟ این وضوع، غسل و تیمم ظاهرش یه که عمل عبادی، یعنی قصد قربت میخوان. قصد قربت هم مشهور میگن یعنی قصد امتثال امر. خب اگه بگه امر ندارن، قصد امتثال چی رو کرده؟ دیگه اینجا بحثه. یه عده میگن قصد امتثال متعلق رو کرده. مرحوم آخون میگه اصلا اینها وجوب نفسی استحبابی دارن جز وجوب مقدمی. ما قصد وجوب نفسی استحبابی میکنیم. مفصلی وسط بحثه که ما اینجا بخوام چه کار بکنیم. یعنی من میخوام بگم بلا فایده نیست، یه بحث اساسی هم اینجا وجود داره. اونایی که وجوب، شاید اصلا یکی از فکرهای پی بردن به وجوب غیری و وجوب ضمنی، وجوب غیری، وجوب غیری مقدمه یه که میتونن عبادیت اینها رو بعد وقتا درستش بکنن و تصویرش بکنن. حالا بحثای فنی تر هم داره، ایشالله باز حلقه ثانیه خدمتون هست. بحث بعدی که شیخ صدر رحمت الله علیه مطرح میفرماین و دیگه بحث دلیل عقلی رو با این بحث دیگه به پایان میبرن، رابطه بین داخل حکمه. یعنی چی؟ نگاه بکنید، عنوان قشنگی دادن آقای صدیر، بحث رو از یه جای دیگه برداشتن آوردن و اینجا بحثش کردن. میگن نگاه کنید، بعضی از وجوبها وجوب بسیط هم. میگن آقا ذکر تسبیحات اربع رو بگو، خب میگی دیگه ذکر سکی چی. میگن سجده کن، خب سجده رو انجام میدن. میگن که عرض کنم آب بخور، خب آب میخورن، یه فعل بسیط. ولی بعضی از اعمال هستن فعل مرکب هم. میگن نماز بخور، نماز خوندن فعل مرکبه، یه سجود داره، یک تشهد داره، یک رکوع داره، یک قیام داره، یک ذکر داره، خب هیچ. میگه آقا روزه بگیر، روزه گرفتن با آب نخوردن فرق میکنه. مجموعه آب نخوردن و ارتباط همسر نداشتن و غذا نخوردن و قبار غلیظ به حق نرسوندن و سر زیر آب نبردنیه که به قصد قربت هم باشه و پس یه فعل مرکبه. در جایی که عام شدیم به یک فعل مرکب، رابطه وجوب با اون اجزا چجوریه؟ کل مرکب که کلن یک وجوب داره، ولی رکوع به تنهایی، سجود به تنهایی، البته نه سجود منفصل از انضمام، نه، سجود ضمن صلاتی، رکوع ضمن صلاتی، یعنی سجده منضمه به بقیه اجزا، رکوع منضمه به بقیه اجزا، تشهد منضمه به بقیه اجزا، اینا حکمشون چیه؟ مشهور میگن، عقل میگه او وجوب بالا نسبت به وجوبات پایین منحل میشوند، لازم نیست وجوب مستقل جعل بشه. به صرفی که مولا جعل وجوب کرده و روی صلات برده، اولا این صلات چون یه سری اجزا داره، این وجوب پخش میشه، میاد روی اجزا قرار میگیره. اون وجوبی که روی جامعه رفته میشه وجوب نفسی، این وجوبی که روی اجزا رفته میشه وجوب ضمنی. چرا به اینا میگن وجوب ضمنی؟ منظورشون از وجوب ضمنی اون وجوبیه که به خاطر در ضمن او واجب، اینا هر کدوم دوباره چی شدن؟ وجوب شدن. درست شد؟ پس اون وجوبی که روی اینها رفته، این میشود وجوب ضمنی. خب به این وجوب ضمنی وجوب غیری هم میگن. چرا به اینها میگن وجوب غیری؟ اگه اشتباه نکنم این آیه صدرم توضیح میدن وجوب غیری رو، نه آره توضیح میدن. وجوب استقلالی، وجوب زمینی، حالا اصطلاح وجوب غیری رو وجوب غیری که توضیح دادیم برای مقدمه به کار میبره. همینجا وجوب زمینی میگن. اینجا میگن وجوب بعد وجوبی که روی کل میرود وجوب زمینی. وجوبی که روی اجزا میرود وجوب چیه؟ به وجوب کل وجوب نفسی، وجوب اجزا وجوب زمینی. همونطوری که نسبت به مقدمه یک وجوب عرض کنم واجب غیری داشتیم که او واجب در مقابل واجب نفسی. گفتم الان نفسی رو این یه لحظه اشتباه شد. استقلالی ها رو میگم این اصطلاح. ناکنید وجوبی که رو کل با هم میره میشه وجوب استقلالی. وجوب استقلالی یعنی وجوبی که خودش مستقلن واجب شده، در ضمن اجزا نرفته. وجوبی که در ضمن اجزا میره اسمش میذارن وجوب ضمنی، چون اون وجوبیه که در ضمن واجب دیگریه. خب در تعریف وجوب ضمنی و وجوب استقلالی برخلاف واجب نفسی و واجب غیری که یک دعوای وجود داره، منم مطرح نکردم، این وجوبی تعریفش تعریف اتفاقیه، اختلافی نیست. ولی واجب غیری ما وجب لواجب آخری که آقای سعد گفتن، این خودش مشکلیه که آقا واجب غیری دقیقاً چی میشه. ما وجب لواجب آخر اگه اینجوری باشه، خب پس بنابراین باید بگیم همه اعمال در واقع وجوب چی دارن؟ وجوب غیری دارن، چون نمازم میگن مثلا برای قرب الله. حالا دیگه یک دعوای مفصلی هست، ان شاء الله حلقه ثانی و حلقه ثالثه بهش میرسیم، او رو حل میکنن. ولی واجب استقلالی و واجب ضمنی توش دعوا نیست. اون وجوب کل وجوبیه که روی جام کل عمل رفته در اعمال مرکبه، وجوب استقلالی هم وجوب اجزاش هم وجوب ضمنیه. سوال سریه که رابطه ای وجوبات ضمنیه با هم چجوریه و چه تأثیری در وجوب استقلالی بالا داره. آقایون میگن رابطه بین این وجوبات ضمنیه رابطه تلازمه، یعنی این وجوبات در وجودشون، در اینکه واجب باشن، در تحقق وجوبشون، در تحقق واجبش نیستیم، در تحقق وجوب اینا با هم وابسته هن. یعنی تا وقتی همه با هم باشن هستن و یکی نباشه بقیه نیستن. چرا؟ میگن چون اینها همشون با هم از وجوب کل تأثیر گرفتن. اگه یکی از این وجوبا برداشته بشه، خب پس در واقع دیگه مرکب نیستش که بخواد واجب بشه. لذا میگن وجوبات ضمنیه وجوبات استقلالی نیستن، وجوبات ضمنیه وجوبات متلازمن، وجوبات به هم دیگه مرتبطن. یکیش از بین بره بقیه هم برداشته میشن. ثمرش چیه؟ ثمره یک بحث خیلی مهم و خوب. اگر آمدیم و شما نسبت به انجام یک جزئی، جز که داره میگیم اعمه ها، شرائط و اینها رو بزن، اگر نسبت به انجام یک جزئی غیر قادر شدید، مثلا نتوانستی رکوع رو به جا بیاوری، یا مثلا نتوانستی وضو رو به جا بیاوری، در اینجا میگن بقیه وجوبات ضمنیه هم برداشته میشه، به تبعش وجوب استقلالی هم برداشته میشه. عدم قدرت و عجز نسبت به یک جز منجر به عجز نسبت به کل عمل میشود. نتیجهش این میشه کسی که فاقد الطهوره اینه، کجا گیر کرده؟ وسط قطب جنوب، نه آب داره نه خاک داره، فاقد الطهوره اینه. کجا گیر کرده؟ وسط دریا، درست شد؟ توی کشتی آهنی وسط دریا گیر کرد، وسط دریا آبش هم هست. همین مثال خوشی گفتم، مثال چیزی گفتم، برف از همه بهتره. نه خاک داری نه آب داری، پس بنابراین نمیشه. یا یه جایی توی آقا رو وشتن مثلا توی یک محیط آهنی، و مثال کشتی برای زندان خورد، توی کشتی آهنی آقا رو زندانش کردن، نه خاک داره که تیمم بکنه نه آب داره که وضو بگیره. آقایون میگن نسبت به فاقد الطهوره این، خیلی هم میگن، میگن نماز ازش چی میشه؟ ساقط میشه. همونجور کسی که عرض کنم خدمت شما نمیتونه چیز بکنه، نمیتونه سجده رو به جا بیاره، نماز ازش واجب میشه، نمیتونه رکوع رو بیاره، بعد نماز ازش ساقط شد. سوال، اگه یه حرف میزنید چرا آقایون میگن که نه نماز لا تسقط به حال من الاحوال، اگه بدون رکوع نمیتونی انجام بدی، رکوع تو با اشاره انجام بده، اگه لباس نداری اوریانن و لخ نماز بخون، اگه قبله رو نمیدونی به چهار جهت نماز بخون، یا یک دونه نماز به یک طرف بخون. میگن آقا این به نص خاصه، به یک امر جدیدی آمده از فرد استراری برای شما واجب شده، این قضا به امر جدیده. در خصوص نماز چون خیلی اهمیت داشته، شاره نسبت به اخرس گفته با اشاره نماز میخوان. برای کسی که رکوع نداره، روایت هم داره نسبت به نماز میگم ولا تدع الصلاة به حال من الاحوال. لذا میگن غریقم که هستی چهار تا الله اکبر به چهار طرف بگو، اگه قبله هم میدونی به هم یک طرف الله اکبر بگو، دیگه وقت نماز از قوم از دنیا خواستی بری، حداقل همین یک نماز رو خوانده باشی به گردنت نبوده باشه. پس بنابراین این شود رابطه وجوبات ضمنیه با هم دیگه. و اگرم امر جدیدی داشته باشیم احتیاج به اگر قرار باشه بقیه اجزا واجب باشه امر جدید از ناحیه شارع میخواد. ما قاعده ای نداریم که اگر یک وجوب ساقط شد. البته بعضی ادعا کردن یه قاعده فقهی رو که میگن المیسور لا تسقط بالمعسور، اون مقداری که میتونی دیگه نباید دست برداری به خاطر او کامله، ولی این قاعده به لحاظ فقهی اثبات شده نیست و فقهای امامیه قبول ندارن. مفاد قاعده فقط در بعضی جاها دخیل چیز شده، مثلا در مورد نماز آمده، یا در مورد حج نسبت به کسی غیر قادر بر بعضی از ارکانه، کسی که نمیتونه هر دو تا وقوف رو درک بکنه، بحث وقوف اختیاری وقوف اضطراری رو مطرح کردن، در یک فروضی آمدن حج رو درست کردن، ولی ما نسبت به بقیه اعمال نداریم. دکتر بعد میگه آقا تمام روزت رو بگیر، فقط از فاصله 8 ساعت بیشتر نباید تشنگی تو طول بکشه، چش ضعیف میشه، کور میشی یا کلیات از کار میفته، فقط باید در روز یه لیوان آب بخوری. من میگم آقا همه کار رو رعایت میکنم، هم فقط به من اجازه بدید در روز یه لیوان آب بخورم. میگم نه آقا، همه چیز رو با هم دیگه بخور، راحت باش دیگه، قراره یه لیوانه بخوری بقیه هم خواستی بخوری، خدا همه رو با هم میخواد. نسبت به یکی غیر قادر شده اینجوری نیست که بقیه رو قبول کنه، درست شد؟ پس میگه نیاز نیست، اگر تو نمیتونی همشو بگیری نسبت به یک جزءش مستقری، بقیه رو باید چیکار کنی؟ وجوبتش برداشته شده، غیر قادری بقیه هم از گردنت برداشته میشه. تو با همون تفصیلاتی که در فقه هست. العلاقات القائمه فی داخل الحکم واحد قد يتعلق الوجوب بشيء واحد، بعضی وقتا یه چیزی واجب میشه، که وجوب سجوده علا کل من سمع آیت سجده، هر کسی آیت سجده شنید باید بره به سجده. سر کلاسی که از اساتید بودیم 40-50 تا بودن، خیلی بودن، شاید بیشتر بودن، شاید 100 نفر هم بودن، یا این طلبه حواسش هم نبود، ما خواست یه امر خاص رو مثال بزنه، یه دفعه شروع کرد آیه سجده رو خوندن، کامل آیه سجده رو خوند، گفت اینجا چیه؟ استاد تا آمد جواب بده یک دو تا کلمه جواب داد، گفت آیه سجده خوند دیگه، خودش هم یه دفعه متوجه شد دیگه با جزت سجده می جاوردن. حالا آیه سجده رو خوند، خب این وجوب سجود الان کلا من سمع آیت سجده چجوریه؟ خب یه امر بسیطه، ولی قد یتعلق و عملیت تتعلق من اجزا و تشتمل على افعال متعدده، اجزایی رو داره و افعال متعددی رو داره، و تشتمل على افعال متعدده من قبیل وجوب الصلات، فان الصلات عملیه تتعلق من اجزا، خودش یک عمل مرکبه، و تشتمل على افعال عدیده 17 تا فعل، کالقراءه و سجود و رکوع و القيام و تشهد و ما الى ذلك، و فی هذه الحاله تصبح العملیتو به وصفها مرکبتن من تلک الاجزاء واجبه، این عمل نماز با این وصف که این اجزا رو با همه داره واجب میشه، و به تبعش و یصبحو کل جزئن واجبن ایزن، هر جزئی هم واجب میشه، و یطلق على وجوب المرکب، اسمش رو میذاریم وجوب استقلالی، خودش مستقلا واجب شده، و یطلق على وجوب کل جزئن فیه، هر جزئی از اون مرکب رو اسم وجوب ضمنی میذاریم. چرا؟ چون این وجوب در ضمن وجوبه، لان الوجوب انما يتعلق بالجزء به وصفه جزءا فی ضمن المرکب، به این عنوان که در ضمن مرکبه واجب شده، لا به صورت مستقلت عن سایر الاجزا. و همون نکته‌ای که میگفتم که تشهد در ضمن بقیه اجزا، رکوع منضم به بقیه اجزا، قیام منضم به بقیه اجزا واجب است، نه به صورت مستقله، لا به صورت مستقله عن سایر الاجزا، فوجوب الجزء ليس حکما مستقل، لا حکم مستقل نیست، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملیت المرکبه، این جزئیه که به همه عملیات مرکب تعلق گرفته، ولعجل ذالک کان وجوب کل جزء من الصلات مثلا مرتبطا به وجوب الاجزاء الاخرى، وجوب هر جزئی مرتبط به جزء دیگره، لان الوجوبات الزمنیه لاجزاء الصلات تشکل به مجموعه ها وجوبا واحدا استقلالی، یا به خاطر اینکه وجوبات ضمنیه اجزای نماز همشون با هم دیگه یه وجوب واحد استقلالی رو برای ما تشکیل میدن. پس بنابراین همشون با هم مرتبطن. اینها چون ضمن نمازن همه با هم یه وجوب دارن. پس یکی از بین بره باقی هم از بین میره و نتیجه تو ذالک قیام و علاقت تلازم فی داخل اطار الحکم الواحد بین الوجوبات الضمنیه. نتیجه یه که رابطه تلازم در داخل دامنه یک حکم واحد بین وجوبات ضمنیه برقراره. این ملازمه با اونه. و تعنی علاقت تلازم، منظور از علاقه تلازم چی هست؟ اینه که انه لا تمکن از تجزئه فی تلک الوجوبات، نمیشه اینها رو تجزیه کنی، او تفکیک بینها نمیشه اینها رو تفکیک کرد. بل اذا سقط ای واحد منها، هر کدومش ساقط شد، تحتم سقوط الباقی نتیجتا لذالک التلازم القائم بینهما، قطعا اون باقی در نتیجه این تلازمی که بینشون برقراره اونهای هم از بین میرن دیگه، هیچ کدوم واجب نیست. مثال بزن آیستن. و مثال و ذالک اذا وجب علی الانسان الوضوء، بر یه آدمی وضوء واجبه. وضوء چیه؟ و هو مرکب من اجزاء عدیده، مثل چی؟ که غسل الوجه، باید صورت بشوری، و غسل الیمنا، دست راست بشوری، و غسل الیسرا، و مسح الرأس، و مسح القدمین. چی؟ فیتعلق به کل جزء من تلک الاجزاء یه وجوب ضمنی، درست شد؟ ولی به وصف هیچ جزء من الوضوء الواجب، وضوء الواجب دیگه، به وصف این که کل وضوء رو میخواد محقق کنه. و فی هذه الحاله اذا تعذر علی الانسان ان یغسل وجهه لآفت فی، صورتش یه زخم شده که آب نمیتونه برش بزنه. و سقط لعجز ذلک الوجوب الضمنی المتعلق به غسل الوجه، اون وجوب ضمنی شستن صورت برداشته شد. کان من المحتم ای از خود وجوب سایر اجزا ای اجزا، لازم است، محتم است که وجوب سایر اجزا هم ساقط بشود. فلا یبقی علی انسان، باقی نمیماند بر انسان وجوب غسل یده، دو دستشو بشوره فقط، مادام قد عجزل این غسل وجهه، تا زمانی که صورتشو عاجزه دستم واجب نیست، مسهم واجب نیست، پایم واجب نیست. لأن تلک الوجوبات لابد ینظر الیها به وصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملیت کلها، چون اون وجوبات رو باید با این عنوان که یه وجوب واحده که متعلقه به کل عمله ببینیم، یه حسش رفت بقیهش هم میره. و هذا الوجوب، این وجوب مرکب، این وجوبات به هم پیوسته و اون وجوب جامعی که روی همه اینها به عنوان وجوب استقلالی رفته، اما یس خود کلهو یا اصلا نیست، او یس خود کلهو یا همش هست، ولا مجاله لتفکیک، یه وجوب رو از پیش خودمون نمیتونیم تفکیک بکنیم. و علا هازدزو نعرف الفرق بین ما اذا وجب الوضوء به وجوب استقلالی و وجب الدعاء به وجوب استقلالی آخر. آیستد میگن اگه 10 تا وجوب داشته باشیم که کنار هم میخوایم انجام بدیم، ولی یه وجوب استقلالی بالا نداشته باشیم، یکیش غیر قادر شد بقیه رو باید انجام بدیم. ولی اگه یک مرکبی بود که یکیشون انجام نتونسته بدی، یه وجوب واحد داشت بقیه را. ما در حج یه امر داریم، میگه حج به جا بیارید، الحج و عملیتون کاملتون واحده. خب پس بنابراین کسی میگه آقا من همه کارش میتونم بکنم، وقوف رو نمیتونم انجام بدم، میگه تو نمیتونی حج رو انجام بدی. و على هذا ذو نعرف الفرق بین ما اذا وجب الوضوء به وجوب استقلالی، وضوء به یه وجوب استقلالی واجب بشه، و وجب الدعاء به وجوب استقلالی آخر، بعد فتعذر الوضوء، حالا وضوء متعذر شد. و بین ما اذا وجب الوضوء فتعذر جزء من که غسل وجه ایزن، یا اون زمانی که وضوء واجب بشه ولی یه جزءش رو نتونستیم انجام بدیم، مثلا نمیتونیم غسل وجه کنیم، صورتمون رو بشوریم. ففل حالت الاولا، در جایی که چند وجوب استقلالی داریم، لا یعدی تعذر الوضوء الى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، تعذر وضوء منجر به سقوط وجوبی که متعلقه به اون دعا خواندن هست نمیشود. و اما ببخشید، آره یه اشتباهی، نه درست، نه الا چه افتاد، در حالت اول لا یعدی تعذر الوضوء، در حالتی که وجوبات مستقله باشن تعذر وضوء منجر نمیشود الا الى سقوط وجوب الذی کان متعلقا به، فقط وجوب خودش رو این تعذر میندازه. اما وجوب دعا فیبقی ثابتا، ولی وجوب دعا سر جای خودش هست. ولی در حالت دوم وجوب رکوع، نه که وجوب خودش رو میندازه، باعث سقوط وجوبای دیگه هم میشه. میفرمایند لانه وجوب مستقل غیر مرتبط به وجوب الوضوء، وجوب دعا مستقل ربطی به وجوب وضوء نداره. و اما فی الحالت ثانی ثانیه که اجزای یک عمل باشن، حین یتعذر قتل الوجهه و یسقط وجوبه الضمنی، وقتی که متعذر شد صورتمون رو بشوریم به تبعش وجوب ضمنی افتاد، یؤدی ذلک الی سقوط وجوب الوجوب، بقیه وجوبات ضمنی هم میفته، وجوب استقلالی هم میفته و ارتفاع سایر الوجوبات الضمنیه. کسی میگه که آقا فقیهن که اینجوری فتوا نمیدی، قد تقول نحن نرى ان الانسان مکلف بالصلاه، خب ما مکلف شدیم نماز بخونیم، خب نمازم که روشنه که یک مرکبه، فاذا اصبح اخرس، آدمی که باید قرائت رو انجام بده گنگ شد، امروز صبح دیشب رفته جلسه، نیم منبری هستن 8 تا منبر، 10 تا منبر، 12 تا منبر، خب واجبه براش قرائت جهریه بخونه، آره 10 تا منبر رفته صدا گرفته هیچی در نمیاد، خب اینکه نمیتونه بگه پس جهر بر من واجب ممکن نیست، پس نماز صبح رو نخونم، راحت بگیرم بخوابم. فاذا اصبح اخرس و عجز عن القراءه فيها، گم شده نمیتونه قرائت رو انجام بده، کلف بالصلاه بدون قراءه، میگن حمد سوره رو با اشاره بخون. فهل هذا الا تفکیک بین الوجوبات الضمنيه، خب اینکه تفکیک بین وجوبات ضمنیه است، و نقض لعلاقه تلازم بینهما، اینکه نقض قاعده شما شد، ول جواب این نقض قاعده نیست، این به امر جدید آمده، ان وجوب الصلاه بدون قراءه على الاخرس این لیس تجزئه لوجوب الصلاه الكامله، نبود که اون انداختیم بعد بگیم پس ما بقی هست، و انما هو وجوب آخر و خطاب جدید، یه امر جدید و خطاب جدیدی آمده که تعلق منذ البدء به صلات صامته، او از اول گفت اخرس نماز صامت بخواند، پس متعلقش اصلا اخرس بود از اول. فوجوب الصلات الکامله و الخطاب بها قد سقط کله، همه اون خطاب به صلات مع القراءه ساقط شد، نتیجتا لتعذر القراءه، و خلفه جایگزین شد وجوب آخر و خطاب جدید، لذا قانون میگن قضا و امر جدیده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد.